براهین اقامه کردن که برابر آیات قرآن کریم که دارد اولیای مکه کعبه مردان با تقوا هستن، ثابت شد که آل سعود لیاقت خادم بودن و متولی بودن و مسئول بودن کعبه را ندارد. در سوره مبارکه انفال مشخص کرد به اینکه اولیای کعبه مردان الهی هستند. آیه 34 سوره مبارکه انفال این است: و ما لهم الا یعذبهم الله، چجور میشه خدا اینها را عذاب نکند؟ و هم یسدون عن المسجد الحرام، اگر بگن کشور ماست، شهر ماست، این آثار باستانی ماست، میراث فرهنگی ماست، مال خود ماست، ما اجازه نمیدیم، این رو قرآن نهی کرده که اینو مال شما نیست، در سرزمین شما نیست، در سرزمین الله است، حرم الهی است. فرمود و ما کان و اولیاءه، شما که متولی نیستید، ولی نیستید، مسئول نیستید، این قبله مسلمین است و مطاف مسلمین، شما ارتباط ندارد که. و ما کان و اولیاءه، این دیگه اهرام مصر نیست که شما بگید میراث فرهنگی یا آثار باستانی کشور ماست، که این اولیاءه الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون. شما اگرم الان اسلامی حرف میزنید باز جاهلی فکر میکنید، اگر جاهلی فکر میکنید یظنون بالله غیر الحق، ظن الجاهلیه دامنگیر شماست، اف حکم الجاهلیه دامنگیر شماست، حمیت الجاهلیه دامنگیر شماست، بر فرض هم توحیدی حرف بزنید سنمی و وثنی فکر میکنید، مشرکانه فکر میکنید، کعبه مال شما نیست، مسجد الحرام مال شما نیست، تا شما بگید ما اجازه میدیم یا اجازه نمیدیم. این اولیاءه الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون. و ما کان صلاتهم، وهابیت همین است دیگر، و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسلیتا فذوق العذاب بما کنتم تکفرون. بنابراین این که فرمود اینها صد عن سبیل الله میکنند، یعنی غاصبانه جلو امجاج و مؤتمر رو دارن میگیرن، اولیای این نیستن، متولی نیستن، حق ندارن، و اینها نمیدونن که جریان کعبه، جریان مکه، جریان مسجد الحرام نظیر این مراکز میراث فرهنگی و آثار باستانی و اینا نیست که تو کشورشون باشه بگن مال ماست. این اولیاءه الا المتقون، جوامع اسلامی باید متقیانشون این کعبه و مسجد و حرم رو کاملا اداره کنن، الان اینا غاصبانه دارن به سر میبرن. لذا فرمود به این که عذاب هم دامنگیر اینها خواهد شد البته، لذا فرمود این بخش به پایان میرسد و امنیت ما در سال بعد تأمین میکنیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره على الدین کله و کفا بالله شهیدا. در چند جای قرآن ذات اقدس الله وعده پیروزی اسلام داده است. جهان بالاخره به حق آفریده شد، باید به حکومت حق ختم می شود. روزی می رسد که بشر عاقل می شود و چون عاقل شد استحقاق حکومت الهی را خواهد داشت. این چه معجزه است که وجود مبارک ولی از ارواحنا فدا میکند که در زمان ظهور اون حضرت دست بی دستی پروردگار بر سر مؤمنان و بشریت اون روز کشیده میشود به برکت حضرت تکمل و بها احلامهم و عقولهم، عقل مردم بالا میرود. وقتی عقل مردم بالا رفت نه استکبار و صهیونیست را تحمل میکنن، نه از ناب و اغمارشون مثل آل سعود را تحمل میکنن. وقتی عاقل شدن جز حق به جز پیغمبر به جز اهل بیت احدی رو نمیپذیرن. اون روز است که لیظهره على الدین کله و کفا بالله شهیدا. الحمدلله و علیه.
دیده گلها به راه تو منتظر یک نگاه تو، ای شب غمگین بی کسی کی رسد آخر پگاه تو، کی رسد آخر پگاه تو، بی تو دلم وا نمی شود، آینه زیبا نمی شود، این همه دلتنگی عزیز در دل من جا نمی شود. دل شده شیدا بیا بیا، امید دنیا بیا بیا، جان غزل های من تویی، جان غزل ها بیا بیا. دل شده شیدا بیا بیا، امید دنیا بیا بیا، جان غزل های من تویی، جان غزل ها بیا بیا. از دلم ای جان سفر مکن، در شب باران سفر مکن، چشم من از قطره های عشق گشته چراغان سفر مکن، چشم من از قطره های عشق گشته چراغان. بی تو ز خود خسته می شوم، پنجره ای بسته می شوم، ابر بهارم که در پیاد گریه پیوسته می شوم، گریه پیوسته می شوم، گریه پیوسته می شوم. دل شده شیدا بیا بیا، امید دنیا بیا بیا، جان غزل های من تویی، جان غزل ها بیا بیا. دل شده شیدا بیا بیا، امید دنیا بیا بیا، جان غزل های من تویی، جان غزل ها بیا بیا، بیا 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 بیا.
همراه بودیم با برنامه برکرانه نور و تفسیر آیات 25 تا 28 سوره مبارکه فتح از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی. انشالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. بازپخش این برنامه امشب ساعت 21:25 خواهد بود. 6:37:10 است. همراه هستید با رادیو معارف.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم. بگوشا نقاب از رخ که رخ تو هست فرخ، تو روا مبین که با تو ز پس نقاب گویم، بگوشا نقاب از رخ که رخ تو هست فرخ، تو روا مبین که با تو ز پس نقاب گویم. چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم. چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.
صبح شما به خیر باشه دوستان شنونده، همراهان ارجمند شبکه رادیوی معارف. 6 و 40 دقیقه و 10 ثانیه است و خوشحالیم که سه‌شنبه 26 دی ماه در کنار شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه مکارم خوبان رو خواهیم شنید در اخلاق آیت الله نجفی قمشعی و جدیت و صدق در اعمال و افکار.
ای دل اگر
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم خلقنا بأخلاقك وأدبنا بآدابك ووفقنا وأيدنا لما تحب وترضى بحق القرآن العظيم. در این فرازی که در وصیتنامه آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به امام مجتبا خدمتتون صحبت می کردیم، به اینجا رسیدیم که آقا در این فراز به دو کلید بسیار بسیار اساسی و زیربنایی برای ارزش‌ها و سیر سلوک اشاره دارند. یکی جد، که آدم آدمی جدی باشه، دست کم با خودش شوخی نداشته باشه، لعب نداشته باشه، و آدم جدی موفق. ما می رفتیم خدمت استاد و شکایت از نفس می کردیم که خلاصه نمیاد همپای ما، سستگیری در میاره، بچگی در میاره. ملاکی نیست که مو به صورتم در نیامده یا نه، اگر بچگی کنم بچگی. خیلی هستن 70 سالشونه 5 ساله فکر میکنن، بعضی ها هستن 10 سالشونه 70 ساله فکر میکنن. شوخی ها بله، ز شوخی بپرهیز ای با خرد، که شوخی تو را آبرو میبرد. این شعر را در تفسیر این روایت آوردن که المزاح و معصوم فرمودن، المزاح و یذهب بما الوجه، مزاح میبرد آبرو را. رسول گرامی اسلام فرمودند که من گاهی مزاح میکنم گناه نمیکنم. این خیلی روایت لطیفیه. استاد ما هم 2-3 روزی بار 5 روزی بار وسط درس یه جمله ای که یه لبخندی توش باشه میفرمودند که میل ندارم خسته کنه درس شما رو، یه چیزی بگم لبتون به خنده باز بشه، سرنفس بیاید، باز بنا کنید درس و گوش کردن. البته ما تو کارشون بودیم، خودشون خنده با صدا نمی کردن، دستشون رو می بردن نزدیک دهنشون، لبشون یک کمی باز بشه یه لبخندی داشته باشن. تا این حدا خوبه، بالاخره کمترش یه رقم خشکیه، ولی ما اگر خواستیم بخندیم به قهقه صدا رو بلند می کنیم، این مشروع نیست. و اگر خواستیم شوخی کنیم، یه وقت طوری شوخی میکنیم که طرف آزرده بشه، طوری شوخی میکنیم که توش غیبت باشه، طوری شوخی میکنیم که توش سرزنش باشه و و و امثال اذیت و آزار باشه، کسی رو خجالت میدیم که دیگران بخندن، اینا هیچ کدوم با جد نمیخونه. آدم اهل سیر سلوک آدم جدیه، همه چیش جدیه، قضا میخواد بخوره شکم پرستی نمی کنه، به جد قضا میخوره، انگار با نون و خورش داره دعوا میکنه و میخوره، یعنی آجون من تو رو میخورم میخوام از تو کار بکشم، نمیخوام که یاوو بپرورونم، که میخوام انسان بپرورونم. توی لقمه برداشتنش جدیه، توی آب خوردنش جدیه، تا برسه به کار دیگه. این کلید عجیبی است مولا عنایت فرمودن، جد لا لعب فیه. اگر در میان شما کسی باشد که بتونه، من نمیخوام شما را دعوت کنم به چله نشینی مرتازای هند و نمیدونم بعضی از کارهایی که بعض جهلای اهل تصوف میکنند و اینا نیستا، نه، برای اینکه نفس بلد چه، برای اینکه نفس بلد چه دو یاد بگیره، بنا را بذارید از همین امروز 40 روز 40 شبانه روز همه چیتون جدی باشه، ببینید بعد از 40 روز چه درهایی به روی جانتون باز میشه، و اون وقت این کلام مولا امیرالمومنین براتون چقدر عرشی مینماد خودش رو. میخواید بخورید ببوسید کلام امیرالمومنین رو، که عجب جد با آدم چطوری چیکار میکنه. جدی میخوابم، جدی برمیخیزم، جدی برخواستن دیگه غلطیدن تو لحاف نداره، نخه برمیخیزم. با نفس جدی برخورد، با شیطان جدی برخورد، با هوای نفس جدی برخورد میکنه. کلام مولا تو نجیب البلاغه تو این وصیت نامه اینه، جدون لا لعب فی، خشک نباد باشد، خوش باید باشه. خوش باید باشد یعنی به فضل خدا همیشه خیش را شاد بداره. من خدا دارم، چه قصه دارم؟ هی میاد گله ای میکنه، قصه قصه قصه، غم، گرفتاری گرفت. آقا جان من، امیرالمومنین تو نهج البلاغه دنیا را معرفی فرموده به دار بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه. اینجا با گرفتاریه، از درد منالید که پاکان ره عشق با درد بسازند و نخواهند دوارا. گلایه و غم و غمساری و اینا نه، قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. بگو به فضل خدا، به رحمت خدا شاد باشید، همیشه سالک مؤمن شاد، حزنش در دلش، بشرش در وجهش. ائمه فرمودند هر که نگاه به صورتت میکنه احساس کنه شادابی، هر که نگاه به دلت میکنه، اگه اهل بصیرت باشه، قصه ها تو دلت مخفی هست. بشرهو فی وجهی تو روایته و حزنهو فی قلبه. بنده این ارثی که از اساتید خودم دارم همینه، که هر وقت طلبه های عزیز بیان از غم و غصه و گرفتاری و اینا، به این آیه متمسک میشم. قل، پیغمبر باید بگویی به فضل الله و به رحمتهی، به فضل خدا، به رحمت خدا، و به ذالک فلیفرحوا، باید به فضل و رحمت خدا شاد باشید. خدا دارید آقا جون، چیز که خدا داره پشتش به کوه داده. کوه دماوند چی چیش میشه؟ کوه قاف، بلندترین و سرفرازترین کوه، الوهیت حضرت حق تبارک و تعالی که منو داره میپرورانه، رب من است، رب العالمین است. قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. این فضل خدا، رحمت خدا بهتر از همه ایناست که اینا جمع میکنن، مردم جمع میکنن، اونا برن پول جمع کنن، اونا برن علم جمع کنن، اونا برن ریاست جمع کنن. فضل خدا، رحمت خدا، امید به فضل خدا، پشوادگی به فضل خدا. خب بگذرم، ببینید میتونید کمر ببندید برای 40 روز جدیت. تو همین مجموعه افرادی و سراغ دارم که محرمانه این کارو دارن میکنند، جدیان، یک جمله غیر جد ندارن، یک خنده غیر جد ندارن، یک کار غیر جد ندارن، سراغ دارن، نمیاندن تظاهر کنن، سرشون طولا که خودشونه مشغوله کارشونه، میخوان بسازن خودشونه مشغول. خب بگذاریم. کلید دوم که بلکه بتونیم از این فراز بگذاریم به فرازهای بعد برسیم، صدق و صدق لا کذب فی. حضرت می‌فرمان پسرم، من وقتی در خودم فرو رفتم مثل کسی که میره زیر زمین، این معدنچی‌ها را تو ایام تبلیغاتمون اینجاها که میرفتیم، یکیش جزیره هرمز بود، اون وقت زمان طاغوت تبعیدگاه بود، بس که هوا گرم و فقر و گرفتاری و اینا، ولی ما به حمد الله خدا توفیق داده بود اونجا میرفتیم تبلیغ، که به اصطلاح هیچ کس نمیرفت. اون وقت اینا معدن داشتن، خاک سرخ، اون وقت به هلند میفروختن خاک سرخشون رو، کشتی های هلندی میمنی بود. اینا 1 کیلومتر یه وقت میرفتن تو تونل زیر زمین، زیر خاک، تا معدن ها کشف دارن. این امیرالمومنین علی علیه السلام فرازو که ببینی تو نهج البلاغه همچینی شروع میکنن که من از غیر بریدم و در خود فرو رفتم و به خود اندیشیدم و به این مضامین. تو این در خود فرو رفتن کلیدایی به دست آوردم، یکی جد یکی صدق، مثل همین معدنچی ها که میرن تو خاک فرو تا معدن نرن. الناس معادن که معادن ذهب و فضه، انسان ها معدنن مثل معدن ذهب و فضه، میره تو خودش فرو تا معدن رو کشف کنه. یکی از معادنی که آقا به عنوان دلمایه و توشمایه و سرمایه کشف کردن بعد از جد، مسئله صدق. صدق در قول یعنی راست گفتن، صدق در عمل یعنی درست کار بودن، که به عنوان لغت صدق خلاصه می شود به اینکه بفرمایید از صدق و ما اون چیزیست، یعنی اون قولیست یا اون عملیست، فقط قول نیست، اون چیزیست که یطابق الواقع. صدق اونه که مطابق با واقع، و به مطابق صدق میگوین حق، به مطابق صدق میگوین حق. از صدق و ما یطابق الواقع، والکذب و ما لا یطابق الواقع. دروغ گفتن یا دروغی بودن، نادرست بودن. پس راست گفتن و درست کرداری هر دو صدق است. اینم از اون کلیدایی است که باز شما می توانید بعد از اون که 40 روز جدتون رو گذراندید، 40 روز صدقتون رو بنا بذارید. همه چیز مطابق با واقع. البته این یه لازمه داره، و اون لازمش اینه که واقع شناس شوید، چه در اعتقادات، چه در اخلاقیات، چه در احکام، چه در امور عرفی، تعارفات، اجتماعیات. اول واقع شناس شوید که میخواید را برید، را رو شناخته باشید و برید. این یه قدری زمان میبره، یه قدری استاد میطلبه، یه قدری کتاب میطلبه. مخصوصا در جهان بینی و اعتقادات آدم دستش به واقع برسه، به قدر ظرف وجودش یه قدری مشکله، یه قدری سخته. به قول امیرالمومنین تو نهج البلاغه، از اونو نباشید که لم یلجا و ملا فرمود نادونا اینطوری هن بیچارن، لم یلجا و الا رکنن وثیق، پشتشون رو جایی محکم و ندادن. آدم باید تو اعتقادات، تو جهان بینی پشتش رو جایی محکم بدن، تکون نخوره، نلغزه. مخبودها و نبودها را با عقل نظری برای خود تبیین کند، بایدها و نبایدها را با عقل عملی عمل کند. ما از رحم مادر که اومدیم که چیز بودیم که خدا هم تو قرآن اعتراف اخرج کملات، شما از مادر هیچی بلد نبودیم، ولی متاسفانه ما همچین یه سر و گوشی که جمع موندیم به خیالمون تمام علم اخلاق هم بلدیم، یعنی خودمون رو دانایه به کار میدونیم، یه کارایی را به خیال خودمون نیکو میشماریم و انجام میدهیم که مطابق با واقع نیست، واقع چیز دیگر است. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و یحسبون انهم یحسنون صنعا، در حیات دنیا زندگی را گمراه و گم میکنن و به خیالش خوب کاری میکنن. نه اینطوری هم نباشه، در احکام هم همینطور، نه افراد نه تفرید. رساله عملی مجتهدمون رو شناخته باشیم، زیر بغلمون باشه، تا بغل نعل به نعل بریم. اینا میشه صدق، صدق سیر سلوکی. بازم تکرار میکنم، این چهل که میگوییم نمیخوایم چله نشینی صوفیانه درست کنیم مثلا، نه. میبینید یکی از آداب سیر سلوک ریاضت دیگه، ریاضت یعنی تمرین، ریاضت یعنی ورزش. خیلی روش مال افتادن. ورزش یعنی مرغی بوده کثافت میخورده، اینو لط کن 40 روز پاشو ببند، 10 روز پاشو ببند، اینقدر پاشو ببند، گندم پاک و جو پاک بریشی مرغ، بریز مرغ خانگی را، که دیگه وقتی رهاش کردی نره طرف نجاست، بیا طرف گندم پاک، حالا مطمئن میشی. این پابسته 40 روزه بر اینا چیزی دیگه نیست. نفس بلد شد پاک خوردن و پاکیزه خوردن. تو رساله های عملیه نداریم شطور جلاله مرغ نجاست خور، یعنی نجاست میخوره، میگن ببندیدش، غذا پاک بریزی جلوش، غذا تمیز بریزی جلوش، این بسته باشه تا اونجا که عادت کرد به پاش خوری، اون وقت رهاش کنید. میگن از کجا بفهمیم که این عادت کرده به پاک خوری؟ میگن از اونجا بفهمید که وقتی رهاش کردید بید دنبال کدومش میره. اگه دنبال پاکا میره این دیگه گوشتش حلاله، اگه با دنبال نجسانت ها میره این شیرش، گوشتش، هنوز اینا عرقش تو رساله ها هست دیگه.
قبول من فل اهل بلا شبید، ای دل قبول من فل اهل بلا شبید، گر هم نبای خست دلی بی نبا شبید، از خرمن مکارم خوبان بری نسید، گر بهر من ز خلق خوشه.